چه شد که جمهوری اسلامی به فکر معرفی زنان تأثیر گذار افتاد؟ آن هم در بحبوحه طولانی ترین اعتراض های اجتماعی و سیاسی که ابعاد انقلابی به خود گرفته و شعارش زن و زندگی و آزادی است. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. اگر نظام از برگزاری نخستین کنگره زنان تأثیرگذار به دنبال انتخاب و شناساندن آنان به جهانیان بود، چرا مترو معیارهایش را مشخص نکرد و حتی نام داوران را هم از افکار عمومی پنهان کرد؟ اخباری که از حواشی این کنگره بیرون آمد نشان می‌داد برخی از برگزیدگان از انتخاب خودشان بهت زده بودند و نمی‌دانستند به چه دلیل 20,000 یورو جایزه گرفتند. برخی دیگر از زنان مدعو خارجی که سلبریتی‌های مد هستند آزادانه و بی‌حجاب در خیابان‌های تهران از خودشان عکاسی می‌کردند و در صفحات اینستاگرامیشان استوری می‌گذاشتند و ایران را کشوری آزاد معرفی می‌کردند. آیا صدها هزار یورو از بودجه عمومی کشور خرج شد تا جمهوری اسلامی بر کشتارهای خیابانی سرپوش بگذارد و به شهروندان دیگر کشورها اینطور وانمود کند که ایران کشوری آزاد است؟ شنونده گفتگوی دیدگاه با آسیه امینی، تحلیلگر اجتماعی از نروژ باشید. خانم امینی، جمهوری اسلامی در بحبوحه اعتراضاتی که با شعار زن زندگی آزادی شکل گرفته یک کنگره برگزار میکنه به نام زنان تأثیرگذار که محدود به داخل هم نیست، از کشورهای دیگه دنیا مدعو داره. همزمانی این دو رویداد، یعنی اعتراضات سراسری و برگزاری کنگره زنان تأثیرگذار، برای شما واجد چه نکات و پیام هاییه؟
این واقعا راجب خود این کنگره و راجب واکنش هایی که جمهوری اسلامی به مسئله انقلاب زن زندگی آزادی در ایران داشته ساعت ها میشه واقعا حرف زد، به دلیل اینکه از یک طرف همونطور که شما گفتین مسئله برجسته شدن حقوق زنان، مسئله زنان، صدای زنان، بدن زنان در ایران دنیا رو متوجه یک مسئله کرده که از نظر من تا بخش زیادی تا حالا خواسته بود به اسم تفاوت فرهنگی، به اسم فرهنگ جوامع مسلمان و در واقع به خاطر مماشات با جمهوری اسلامی چشم بر برخی از واقعیت‌ها ببنده. این پدیدار شدن واقعی جامعه ایرانی برای جمهوری اسلامی بسیار گران آمده، برای اینکه جمهوری اسلامی اساساً ترجیح میداده همیشه یک در واقع انگار دنیا رو بخواد در یک اتاقی زندانی بکنه و بگه جهان همینی هست که ما داریم نشان میدیم. این کنگره امروز تابلوی همون اتاقه، یعنی او همچنان با وجود این همه واقعیتی که نشان داده شده، این همه در واقع پرده هایی که بر افتاده، این همه صداهایی که تا حالا خفه شده بود یا خاموش بود، ساکت بود و امروز فریاد زده و واقعیت رو بیان کرده، او همچنان میخواد که در بر همون پاشنه‌ای به چرخه که تا حالا در واقع ازش نان میخورده، ازش زندگیش رو و حیات سیاسیش بر اون مبنا ادامه پیدا کرده بود. در واقع این تعارض، کل این تعارض و تناقض رو شما در همین کنگره‌ای که ازش یاد کردین میتونین ببینین.
همونطور که شما گفتید خانم امینی، جمهوری اسلامی در داخل با توسل به نیروهای امنیتی و نظامی و قضایی حرفش رو به کرسی مینشونه، اما پای خارج که به میان میاد ظاهر و صلاح جلوه میکنه، حتی میپذیره یک زنی از همین زنان مدعو خارجی بره توی خیابان آزادانه و بدون حجاب عکس بگیره و خلاف واقعیت جامعه رو نشون بده. چرا به تبلیغ این آزادی ناموجود در خارج انقدر اهمیت میدن اما خود این آزادی بسیار ساده و ابتدایی رو به زنان ایرانی حرام میدونن؟ در واقع در یک کلام، چرا خارج براشون انقدر مهمه؟
ببینید، این از یک طرف باید گفت که جمهوری اسلامی شاکله بی اخلاقی و دروغ و درویی هست که همه این صحبت شما رو توجیه میکنه، این دوگانه زیستی رو توجیه میکنه. اما از طرف دیگه باید بدونیم که همین جمهوری اسلامی بخشی از منافعش رو در معامله و در مذاکره و معاشرت با دنیای غرب که مدعی برابری و آزادی هست تأمین میکنه و لازم هست که برای اونها چیز رو نمایش بده که اساساً در داخل ایران وجود نداره. اینکه چرا این رو دریغ میکنه از مردم خودش، باز به خاطر این هست که در داخل کشور هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی در دست بنیادی ترین و در واقع محافظه کارترین و اصولگراترین و دوگمترین بخش مذهبی سنتی ایران هست، جایی که ریشه در حوزه علمیه داره، در بیت رهبری داره و در سپاه داره و جاهای دیگه، و اونها باید تعمیم بشه نظرشون، یعنی در واقع نظر اونهاست که در داخل باید تعمیم بشه و در خارج باید نمایشی از زن ایرانی و جامعه ایرانی نشان داده بشه که بتونه معاملاتش رو و معادلاتش رو در دنیای بین الملل هم پیش ببره. این دو روی و استاندارد دوگانه در واقع برای راضی نگه داشتن این دو طیف هست.
این قبیل کنگره ها چه آثار اجتماعی دارن خانم امینی؟ شهروند ایرانی از این که میبینه نظام برای منافع خودش این اندازه تبلیغ میکنه و پول میپاشه، در حالی که باید انواع محرومیت های سیاسی و اقتصادی و حقوقی رو تحمل کنه، دوچار چه نوسانات فکری و روحی میشه؟
ببینید، مسئله نوسانات فکری و روحی یک مسئله است که در همین هفته گذشتم سوشال مدیا آینه کاملی برای بازتاب همه این نفرت، تمسخر، تعجب و خشمی بود که این کنگره در جامعه ایجاد کرد. ولی از طرف دیگه فراموش نکنیم ما همین یکی دو هفته اخیر بحث بودجه بحث بسیار داغی بوده در جامعه ایرانی. ما با افزایش 70% بودجه سازمان‌هایی که وظیفه تبلیغ و پروپاگاندا برای جمهوری اسلامی روبرو هستیم، در حالی که جامعه فقیرتر و فقیرتر میشه، با تورم بالای 44% روبرو هست. بنابراین این کسانی که این بودجه کلام رو میبلعن از سرمایه ایرانی باید کاری بکنن که جمهوری اسلامی رو راضی نگه داره. این پروپاگاندا در واقع اون کیسه گشادی هست که جمهوری اسلامی و بستگان مذهبی و سیاسی و اقتصادی خودش رو در اون سیراب میکنه، در روی این سفره میشونه. یعنی بحث بودجه رو اصلا نباید نادیده بگیریم، اما اون بحث روانی جامعه، اون سرکوبی که پشت این کنگره‌ای که واقعا یک بالماسک است، یک سیرک به تمام معنا هست، پنهانه، اون هم سر جای خودشه.
پیرو صحبتتون خانم امینی، سوال بعدیم اینه که اساسا آیا نظام میتونه با این برنامه‌ها که از صدر تا ذیل برگزاریش مبهم و نامشخصه به اهداف تبلیغش در خارج برسه؟ اگر نه، به چه دلیلی در این وضعیت اقتصادی همچون هزینه روی دست مملکت میگذاره؟
واقعیت اینه که 44 سال از انقلاب اسلامی در ایران گذشته و همین جمهوری اسلامی با همین در واقع سیرک هایی که همیشه داشته تونسته بخش عمده ای از دنیا رو مجاب بکنه که این آنچه که در ایران داره رخ میده فرهنگ ایرانی هست، نه فرهنگ و سنت و هنجار تحمیل شده از طرف یک حکومت مستبد. و دنیا هم تا حد زیاد این رو تا همین سال گذشته یا حداقل دو سال گذشته پذیر رفته بود و با جمهوری اسلامی پیش آمده بود. واقعیت اینه که از 96 و 98 به بعد کم کم چهره دیگری از اعتراض و از نپذیرفتن مردم در دنیا نمایش داده شد و اوج اون در 4-5 ماه گذشته بوده و دنیا دیگه حتی اگر بخواد هم نمیتونه چشمش رو ببنده به واقعیتی که در ایران وجود داره. اگر اینکه چرا جمهوری اسلامی داره همون شیوه رو ادامه میده، به نظر من جمهوری اسلامی تمرین دیگه ای نداره، تربیت دیگری جز همین که همیشه نشان داده نداره. و باز ارجاع میدم به این که جمهوری اسلامی الان دیگه راضی نگه داشتن مردم ایران براش مهم نیست، مهم اینه که اون وابستگان اون هسته قدرت ازش راضی باشن و شیوهش همینه. شما ببینید چه کسانی در این کنگره شرکت کردن، همسران فلان و فلان و بهمان. چه کسی برگزارش میکنه؟ همسران فلان و بهمان. یعنی حتی زن ایرانی رو خب در واقع آری از هویت زنانگیش در چنین کنگره‌ای نمایش میدن. مخاطبش هم همون کسانی هست که حتی اسم زنشون رو روی سنگ قبرشون هم نمیذارن. بنابراین اونها قرار راضی نگه داشته بشن که خب احتمالاً میشن.
در آخر میخوام به این نکته اشاره کنم خانم امینی. جایزه گرفتن از دست حکومتی که بنای خودش رو بر ضدیت با زنان جامعه ایران گذاشته، اونم از طرف زنانی که در ممالک خودشون از یک حد نسبی از آزادی اجتماعی برخوردارن، چه بازتابی در فعالان حقوق زنان جهان باید داشته باشه؟ نفس این جایزه گرفتن آیا به معنی همراهی با سرکوبگران حقوق زنان نیست؟
به نظر من قطعا همینطوره هست. من نمیتونم بپذیرم کسی مدعی برابری جنسیتی باشه بیاد در یک حکومت زن ستیز زن کشی که قانونش در واقع ضد زن هست، ضد برابری جنسیتی هست، در کنفرانس شرکت بکنه، از اونها جایزه بگیره و همچنان مدعی باشه که یک زنی هست که مثلا به اصول دموکراتیک یا ارزش‌های انسانی باور داره. من چنین چیزی به نظر من یک تناقض آشکاری هست. هم همسویی با این استبداد هست و هم دروغگویی به خودش و مخاطبان خودش هست. من فکر میکنم که در واقع باز هم اون بحث بودجه و منافع شخصی و منافع مالی و احتمالاً تطمیع کردن این افراد اصلاً کم تأثیر نبوده و متاسفم که بگم کسانی هنوز هستند که در واقع شرافت و کرامت انسانیشون رو در قبال چنین تطمیعی ترجیح میدن نادیده بگیرن. به هر حال جمهوری اسلامی هم هواداران خودش رو راضی نگه می‌داره، در چه در داخل ایران باشه به یک شیوه و چه در خارج از ایران باشه به شیوهی که داریم می‌بینیم.
از فعالان حقوق زن در سرتاسر دنیا انتظار میره در برابر چنین برنامه‌های چه واکنشی نشون بدن؟
شفاف کردن جریان، اعتراض کردنش، کاری که تا امروز هم انجام دادن، کاری که باعث شد که جمهوری اسلامی جایگاهی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل نداشته باشه و این نتیجه اعتراض فعالان حقوق زنان بوده، به نظر من ادامه آنچه که تا امروز انجام دادن و تا برابری جنسیتی در ایران ادامه خواهند داد تنها راهی هست که بلدن و تنها راهی هست که قطعا تأثیر خواهد داشت.
بسیار سپاسگزارم از شما آسیه امینی، تحلیلگر اجتماعی از تروندهیم نروژ. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر میکنم.